أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أسماء در فقه نظام تشكيل خانواده به پیشین شناسی و منبع شناسی که رسید، منابع مختلف را از قرآن، حدیث و کتب فقهی اشاره کردیم. یک مورد از منابع مؤثر در بحث نظام خانواده را باید اضافه کنیم که معمولا ممکنه مغفول واقع بشه و بر اساس روشی که شهید صدر در منهج استنتاقی اشاره کردن مورد نیاز خواهد شد، منابع علوم اجتماعی و تربیتی مطرح در عصر حاضر است که اینها منبع شرعی برای ما نیستن، ولی اینها می توانند برای ما طرح مسئله کنند و نیازهای خانواده را از لحاظ اجتماعی و تربیتی و حتی سیاسی و اقتصادی را برای ما مطرح کنند و از این منابع ما سؤال جدید برای استنتاق نصوص می توانیم داشته باشیم. بنابراین ما منابعمون به چهار نوع منبع منتهی میشه. قرآن، کتب تفسیر، چه ترتیبی چه موضوعی به کار ما خواهند اومد، کتب حدیث با تنوعی که این کتب حدیث دارن و تحولی که سیر تحولی که از لحاظ نظم و چینش به مرور تاریخ پیدا کردن و تکامل پیدا کردن مفیدن. کتب فقهی به لحاظ اینکه اینها در حقیقت متمرکز شدن روی مباحث اصلی و کلیدی مباحث خانواده و الزامات را برای ما طبقه بندی کردن، و کتب علوم اجتماعی، تربیتی و سیاسی و اقتصادی روز که می تواند برای ما مسئله شناسی داشته باشه. خب این از لحاظ منابع. از لحاظ شیوه کاری که حالا ما باید بهش اشاره کنیم که ما با چه شیوه ای از این منابع استفاده کنیم. پس اضافه کردیم به منابع، بحثمون کتب مطرح درباره خانواده، اعم از علوم اجتماعی، علوم تربیتی، سیاسی و اقتصادی که اینها طرح سوال برای ما میتوانند داشته باشند، یا ما از اینها سوال به دست بیاریم، سوال جدید تا بتوانیم استنتاق کنیم نصوص رو. خب حالا به چه کیفیت ما وارد این مجموعه از منابع بشیم؟ دیروز ما یک جلسه خدمت‌های عرافی داشتیم به مناسبت یکی از مؤسسات پژوهشی که در مسائل جدید مطرح در وضع اجتماعی و در نظام هست، مثل مباحث مربوط به آب مثلا یا معلولیت یا محیط زیست. خب ایشون خیلی تشویق و تأکید داشتن بر اینکه ما نیازهامون خیلی فراوانه در این حوزه، و اگر بخواییم تحول کمی و کیفی در فراورده های حوزه بیمون داشته باشیم، ما نیاز به مؤسساتی و مراکزی داریم که اینها بیان مباحث جدید را عهده‌دار بشن، مطرح کنن و اکتفا نکنیم به گردآوری مطالب، یعنی تا سطح تحقیق از سطح گردآوری بالاتر بره و مثل فقهای بزرگمون بیاییم به طور جدی وارد مباحث به طور عمیق استدلالی در سطح جواهر مباحث بحث بشه با خمیرمایه های حوزوی و نگاه به مسائل روز. و این نیاز حوزه است و نیاز تحول علمی که ما میخواهیم و انتظار داریم در حوزه های علمی باید اتفاق بیفته، و لذا را انداختن چندین بحث خارج در هر موضوعی میشه یکی از نیازها و ضرورتهای این تحول حوزوی. حرف بسیار متینی، یعنی حرکت علمی این چنینی باید به وجود بیاد. یادمه که در سالهای 65-66 خدمت آیت الله العظمی سیستانی رسیدیم، تازه انقلاب پیروز شده بود، تشویق میکردن که در این فضای جدید چرا شما یک مجله علمی که مورد تضارب آراء، یعنی محیطی باشه برای تضارب آراء علمی و نقد و انتقاد و طرح مباحث نباش نداشته باشید، این یک کاستیه و باید حوزه به این سمت حرکت کنید تا اینکه یک حرکت علمی به وجود بیاد. خب پس ما الان در حقیقت مورد مطالبه هستیم که مباحث مورد نیاز جامعه در خصوص مباحث خانواده که یک معضل اجتماعی هم هست و داره معضل اجتماعی میشه به مرور، باید ما این را در سطح بالا در سطح بحث‌های تحقیقی خارج ارتقا بدیم این بحث را و اساتید و طلاب دست به دست هم بدن و مطالعاتشون را عمیق و روشمند پیش ببرن. خب تلاش ما هم در این مجموعه بحثا بر همین بوده، لذا الان بعد از اینکه ما بحث مفصلی در پیشین شناسی و منبع شناسی گذروندیم، الان جا دارد که روی اون روش تحقیقی که ما باید دنبال کنیم و این روش را اعمال کنیم در این سیر بحثمون، این را مورد دقت قرار بدیم که بدانیم ما با امکاناتی که الان در اختیار داریم می توانیم یک تحولی در این زمینه رقم بزنیم و قلم بزنیم. خب سوال قبلا شده بود که این بحث ما چه تفاوتی با بحث‌های متعارف مباحث نکاح و طلاق داره که در کتب فقهی اومده. جواب ما در چند نکته خلاصه میشه. یکی از لحاظ گستره بحث، یکی هم از لحاظ سطح بحث، یکی هم از لحاظ روش ساماندهی این بحث ها. از این چند لحاظ ما اینها را باید مورد دقت قرار بدیم. اولین تحولی که اینجا موجب تغییرات میشه در بحثمون تغییر عنوانه. عنوان از یک عنوان فردی و یک رفتار فردی به عنوان یک کانون اجتماعی تبدیل شد، یعنی از نکاح به تشکیل خانواده یا نظام خانواده. خب وقتی که عنوان عوض شد، معنون ما هم به تبع، یعنی دایره بحثمون خیلی وسیع‌تر میشه از بحث نکاح، لذا اقتضاعات بحث خانواده یا تشکیل خانواده باید مد نظرمون قرار بگیره. به همین خاطر ما رفتیم سراغ تألیف این نظام یا عرضه یک مجموعه از اجزایی که در کنار هم اگر قرار بگیرن نظام خانواده را به وجود میارن. این اولین تغییر و اولین تحولی که در اینجا مطرح شد و این آثار علمی خواهد داشت، یعنی به تبع به تناسب اون فقیه باید بیاد و دنبال مباحث خانواده باشه نه صرف مباحث نکاح. حالا این خواهیم دید بعد چه تحولی در بحث به وجود بیاره. پس از یک عنوان جزئی و از یک رفتار فردی به یک کل، یک کلی که دارای اجزاء هماهنگ هست که یک منظومه تشکیل بده، و از نگاه فردی به نگاه اجتماعی ما داریم چرخش پیدا میکنیم. پس این دو تا اتفاق افتاده اینجا، یکی در عنوان یکی در زاویه دید، یعنی نوع نگاه، و این نوع نگاه مؤثر خواهد شد در طرح مسائل جدید. حالا بعد نمونه هاش میارم در خود این مباحث مربوط به خانواده و ازدواج، یعنی در مقایسه خواهیم داشت بین بحث نکاح و اقتضاعاتش و بحث خانواده و اقتضاعاتش، و حتی از لحاظ احکام شرعی که برش بار میشه، احکام شرعی که بار خواهد شد بر صرف بحث نکاح که یک رفتار فردی یا بین الاثنینی هست، با احکام شرعی که بر کانون خانواده مترتب میشه. وقتی که ما متوجه بشیم که تشکیل خانواده یا کانون خانواده کانون تربیت خواهد بود برای خود فرد و برای فرزندانش، خب یه عنوان جدیدی است و این حکم جدید میطلبه. اگر مثلا شما اونجا برای نکاح حکم استحبابی دیدید در کلام فقها، شما اینجا ممکنه حکم وجوب استنباط کنید برای تشکیل این کانون، که یگانه کانونی است که جایگزین نداره، منحصر به فرد میشه، الزام آور میشه. یا از لحاظ سیاسی، حالا اشاره میکنم بعد وارد بحث تفصیلیه میشه، الان در حد مثال دارم مطرح میکنم، وقتی که تولید نسل بشه مصداق برای و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خب این یک حکم وجوب کفایی پیدا میکنه، در حالی که فقها اصلا از این لحاظ و از این نگاه نکرده به مسئله ازدواج و تشکیل خانواده. یا وجوب کفایی که برای فنون و برای حرفه هایی که جامعه نیاز داره، خب در اینجا ممکنه یکی از مصادیق این عنوان واجب کفایی بیاد به بحث تشکیل خانواده منطبق بشه و حکم وجوب کفایی پیدا میکنه. پس این نگاه عنوان که عوض شد و نگاه عوض شد، این آثار فقهی خواهد داشت از لحاظ احکام شرعی، و لذا میبینیم که شیخ عاملی خدا رحمتش کند در مباحث انگیزه های ازدواج و فواید ازدواج وارد یک بحث مفصلی میشه و شاید 12 وجه برای استحباب یا الزام به ازدواج، یعنی استنباط حکم وجوب مطرح میکنه. حالا در حد پیشنهادی یا در حد استظهار از بعضی از نصوص. خب پس شد چی؟ در این روش تحقیق ما چند اتفاق حاصل شد. یکی تغییر عنوان از نکاح به نظام جامعه خانواده و این آثاری داره. از نگاه فردی به نگاه اجتماعی. سوم در روش استنباط. در روش استنباط ما بین دو روش متعارف و روشی که شهید صدر برای استنتاق از آیات و روایات تأکید کردند که ما می توانیم با استنتاق نصوص مسائل جدید را دنبال کنیم در آیات و روایات و حکم اونها را به دست بیاریم. پس ما بین دو شیوه جمع خواهیم کرد، نصوصی که در آیات و روایات تبلور پیدا کردند و این نصوص تصریح کردند به بسیاری از مسائل مورد نیاز فرد و جامعه، و بعد یک فضای جدیدی این نصوص برای ما باز میکنم که اگر به روش استنتاقی وارد مطالعه این نصوص بشیم میتوانیم چیزی فراتر از آنچه که منصوص است و به دلالت مطابقیه در نصوص اومده، از دلالتهای تضمنیش و التزامیش میتوانیم موارد جدیدی را ما به دست بیاریم. خب اینجا باز طبقه بندی میکنیم، مقتضای نصوص را و اون منصوصات را به دو گروه، گروه محکمات یعنی مسائلی که اجماعی هستن، اجماعی که مسائلی که مسلم فریقین و یا مسلم عند الامامیه است که از ضروریات دین یا ضروریات مذهب و مسلمات باشد که اینها مبنا میشن و زیر ساخت را برای ما تشکیل میدن، و مسائل مختلفون فیه یا متشابهات که در هر دوی اینها چه متشابهات چه مختلفون فیه در پرتو محکمات اینها را ما باید نگاه کنیم و اجازه ندیم به خودمون که قبل از رجوع به محکمات بیاییم درباره متشابهات و متخالفات اظهار نظر کنیم که این ممکنه ما را به بیراهه بکشونه. روش قرآن هم بر همین، وقتی می‌فرماید فیه آیات المحکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات، این فقط مخصوص قرآن نیست، قرآن داره یک قاعده کلی را میگه، یک قاعده علمی برای هر بحث علمی. شما توی ریاضی هم همین کار میکنید، توی فیزیک و شیمی هم همین کار میکنید، مسلمات را از قرار میدید، بر پای مسلمات و محکمات میایید بقیه مباحث رو بررسی میکنیم. ما هم اینجا این کار رو باید بکنیم و این یک تحولی در روش استنباط به وجود میاره. خب پس با پای قرار دادن محکمات و بررسی متشابهات مختلف فی در پرتو محکمات، ما می توانیم از بسیاری از آسیب ها رهایی پیدا کنیم و شذوذات را، نگاه های شاذ و آراء شاذ را بتونیم از اونها فاصله بگیریم با توجه به مرجعیت محکمات در فهم ما برای مسائل. خب حالا محکمات را چگونه تعیین می کنیم؟ از کتاب و سنت. حالا بحث های همین ضرورت اسلامی یا ضرورت مذهبی، یعنی ضرورت همونطور که فقها فرمودن که در مسائلی که ضروری دینه اصلا اونجا تقلید معنا نداره، چون دیگه ما فوق تقلیده، تقلید در جایی است که شما حجت ندارید دیگه، اینجا از بینات میشه. و همینطور مجمعون علیها. حالا کتاب های هم هست که این اجماعی ها را هم جمع کرده، البته این اجماعی هایی که اومده ما اجمع علیه، این خودش طبقه بندی باید بشه، چون اونایی که اجماع محصله، اونایی که اجماع منقوله، اونایی که حکایت اجماعه، اینا با هم متفاوتن، یا مشهوراتی که ازشون به اجماعیات تعبیر شده، اینا هم باید اینا رو دیگه فقیه دقت کنه که اینا رو از هم جدا کنه. یه چیزی که در بحث‌های قبلی ما اشاره کردیم اینجا هم اشاره کنم، تأثیرگذاری سنت‌های مطرح شده الهی در قرآن در تشخیص این محکمات. حالا این بحث بسیار ظریفیه، شاید این بحث احتیاج به کار بیشتر داشته باشه که قطعا داره. الان اگر شما ببینید مثلا در کتب فقهی راجع به خود پدیده ازدواج اصلا کار نداره که این یک پدیده تکوینیه و این یک سنت الهیه، در حالی که آیات قرآن روی این تأکید فراوان داره که آقا این سنت زوجیت، قانون زوجیت یه قانون عامیه، شما هم انسان ها هم تابع این قانونی. خب این اقتضائاتی داره، پس خلاف زوجیت حرکت کردن بر خلاف مسیر طبیعی حرکت کردنه و لذا میشه بحث روحانیت و تجرد یک بحث خلاف اصل میشه، یه استثناء میشه و تشکیل خانواده و ازدواج حرکت در مسیر این سنت الهی میشود و حتی از این اومدن استنباط حکم شرعی کردن که آقا پس در اینجا این لازمه و ضروریه و واجبه در مسیر این سنت قرار گرفتن یا مستحب مؤکده. از همین نکته بعضی ها به این نتیجه رسیدن. خب پس ما باید متوجه باشیم وقتی مسائل را مطرح میکنیم از مقتضای نظام جامع غفلت نکنیم، این هم یک نکته بسیار مهمیه. یعنی اجزایی را اگر میخواییم در مباحث ازدواج و مباحث تشکیل خانواده دنبال کنیم باید متوجه باشیم که ما داریم نظام جامع را دنبال میکنیم و این جزء کجای این نظام جامع قرار میگیره و ارتباط این جزء با بقیه اجزا کجا چگونه است. خب اینها این چیزی است که اگر مورد غفلت قرار بگیره خدای نکرد یه دفعه بحث در یک جزء ما را از جزء بودن بیرون میاره، بعد خودش میشه یه بحث اساسی و یه فرق میشه زائد بر اصل، لذا به بعضی بحث ها تورم پیدا میکنه در حالی که اینقدر ارزش بحث درباره اونها نداره، بحث های مهمتر وجود داره که باید اونها را اصل قرار داد، یعنی حاشیه را در حاشیه و متن را در متن باید قرار بدیم و این معنای یکی از اقتضائات نظام و نظام جامع همینه که هر چیزی رو در جایگاه مناسب خودش باید دید و به تناسب او باید بهش اهمیت داد. خب میمونه
محکمات مسلم ها جا.
بله
در محکمات که این قرصی نداره.
بله در محکمات این قرص نداریم، حالا در غیر محکمات در اجزایی که مطرح میشن یا سوال میاد گاهی یک بحث بسیار جزئی و ریز و حاشیه‌ایه میاییم مثلا اون رو در صدر قرار میدیم و تابلو میشه، بقیه مباحث مهم تحت شاخر، یعنی تقدیم غیر مهم بر مهم و تقدیم مهم بر اهم، این نباید حاصل بشه در نظام. شما باید این تسلسل رو مراعات کنید، یعنی ارکان نظام با اجزای نظام، بعد خود اجزا یا اجزای اصلی دارید یا اجزای فرعی جنبی، گاهی اگر اون اجزا مراعات نشدن الان شما در احکام نماز هم همین رو دارید، ارکان در هر صورت نماز باطل میشه باشون حتی اگر سهواً شما اون رو از دست بدید، ولی بعضی از اجزا نه، شما میگید که عمدن اگر او رو از دست بدید، اگر سهواً از دست بدید ضرری نمیزنه، یا مثلا شرط ذکری اگر متوجه باشید برای شما شرطه، اگر متوجه نباشید اصلا برای شما شرط نیست. چرا اینا طبقه بندی شده؟ این طبقه بندی نظام داره میده به این پدیده.
حالا در ازدواج آجا به فرزنددار شدن اینقدر اهمیت میده که حتی گاهی وقتا خود ازدواج رو هم تحت شعاع قرار میده.
چرا؟ چون مثلا این مطلوب یکی از اهداف همینه، یکی از اهداف مهمه مثلا ازدواج تولید نسله، چون تکامل جامعه بشری به عنوان یک هدف بسیار بزرگ یا اساسی مطرح شده که تربیت انسان هم در پرتو همین هدفه. یعنی با شما این آدمی که بچه دار شده و گرفتار تربیت او شده، این آدم از لحاظ نرمال بودن، از لحاظ طبیعی بودن با آدمی که اصلا بچه دار نشده و اصلا حوصله بچه نداره، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ روابط ممکنه ببینید خیلی نامتفاوت باشه. اون در حال ساخته شدنه و این همینطور دست نخورده مونده و هیچ دستی به ترکیبش نخورده و تحولی در وجود او وجود نیامده. خب بحث مثلا احساس، مثلا انسان تکاملش به احساس مسئولیت و مسئولیت پذیریه، چقدر این تشکیل خانواده میتونه در این زمینه نقش داشته باشه؟ این از لحاظ بُعد تربیتی، حالا از لحاظ مثلا نیاز جامعه به نیروی مولد، نیروی کار، نیروی سرمایه که در حقیقت بتونه این جامعه رو غنی کنه، به غنا برسونه، اینا همش نیازهایی است که مورد مطالعه قرار میده و روش حساب باز میکنن. رفتار روی جمعیت حساب باز میکنن، حساب به عنوان نیروی انسانی، یک نیروی خلاق، مولد، مبتکر و به عنوان یه بیشتر از طلا و نقره براش ارزش قائل میشه. همونطوری که الان افراد را اگر میدوزن به خاطر اجزاء بدنشون میگیرن، اینا را مثلا خرید و فروش مونن چون اینا ارزش داره. خب حالا ما بیاییم یه چیزی فراتر از بحث جسم و بدن روی انسان مطالعه داشته باشیم، ببینیم که خدا به انسان چگونه نگاه میکنه و اسلام با چه نگاهی به انسان، بحث کرامت انسان، کرامت مؤمن، اینها را اگر ما در نظر بگیریم بعد میبینیم که نوع نگاه خیلی متفاوته و این احکام متناسب با این نوع نگاه خواهد بود. خب بحث نقطه اخیر هم که بگم و دیگه از این بحث رد بشیم، ضرورت طرح سوال با مراجعه به کتب علمی روز، یعنی علوم اجتماعی، روانشناسی، تربیتی. این سه رشته علمی که به مباحث خانواده اهتمام دارن، علم اجتماع العائله، جامعه شناسی خانواده، روانشناسی خانواده، تربیت خانواده، اینها مباحث جدیدی را بر اساس تکامل وضع اجتماعی ما و پیشرفتایی که در این رشته ها به وجود اومده، ابواب جدیدی برامون داره باز میکنه و این برای فقیه اگر مطرح بشه افق جدید در فقاهتش براش به وجود میاره. به همین خاطر اون بحث روش استنتاقی شهزد میشه گفت در حقیقت نیاز ما را نیازمند میکنه که به دانش‌های روز مسلح بشیم تا بتوانیم مسئله سازی کنیم یا مسائل صحیح خوبی را و مورد نیاز را عرضه کنیم، تا اینکه انشاءالله بتوانیم یک فقه نظام جامعه خانواده مناسبی طراحی کنیم و به دست بیاریم. بر همین اساس میگیم که نوع نگاه شارع مقدس به مسئله تشکیل خانواده از اهمیت خاصی برخورداره که حالا این معمولا در کتب فقهی نمیاد. شاید یکی دو تا از فقها من به ذهن دارم که مثلا گفتن که این حکم عبادت یا در حکم عبادتی یا در حکم عبادته، این ازدواج مثلا و تشکیل خانواده بود رنگ عبادی داره، با اینکه بود غریزی داره. در روایات هم داریم شخص آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم و عرض کرد که اگر من ازدواج کنم ثواب دارم، پیامبر فرمودن بله، چون اگر ازدواج نکنی بری زنا کنی عذاب میبینی و در مقابل او جایگزین او که میری و به روش حلال تأمین نیاز میکنی، همونطوری که اون عقاب داره این ثواب داره. یعنی پیامبر داره جهت میده به این که این یک رنگ عبادی داره، این که ثواب داشتن نشانه عبادی بودن اون کاریست که انسان انجام میده. خب این نوع نگاه چقدر مؤثره در نوع تعامل ما با مباحث خانواده، که حالا این یک نوع صریحا بگیم تصریح یا قابل استنباط از این روایت، از خود آیات هم گاهی استنباط کردن، از همین و انکح الایام فرمان امر، امر مفید وجوبه یا حداقل مطلوبیت، اگر مفید مطلوبیت بس در اینجا استظهار استحباب ازش کردن، حداقل استحباب رو ازش استظهار کردن. خب حالا سوال پیش میاد اینجا چگونه ما بین عبادی بودن و غریزی بودن جمع کنیم؟ آیا اینا قابل جمع یا غیر قابل جمع؟ دیگه از بحثایی است که اینا در حاشیه این بحث مطرح میشه و جواب یه سوال یا شبهه میتونه باشه. خب اگر ما بخوایم مثلا حکم ازدواج یا حکم تشکیل خانواده رو دکتر من دارم میگم، چون ازدواج به عنوان رکن اصلی تشکیل خانواده است، از حیث اخلاقی تأثیرات اخلاقی تشکیل خانواده و ازدواج، تأثیرات تربیتیش، تأثیرات اجتماعیش، تأثیرات اقتصادیش، بهداشتی، سلامت روان و جسم انسان، به لحاظ این که انسان این باید این قوه شهویش فعال بشه و تفریق کنه و تخلیه کنه خودش را، این چقدر مؤثر در سلامت روحی و جسمیش، یا از لحاظ سیاسی چه تأثیراتی داره. اینها اگر از این ابعاد ما نگاه کنیم میبینیم که باب جدیدی هستن برای ما باز میشه برای تشخیص نوع حکم خود تشکیل خانواده، تا برسیم به حالا بحثای زیر مجموعه همین عنوان نظام تشکیل خانواده. این بحث جامونده بود که عرض کردیم، وظیفه از که این را انشاءالله تنقیح کنیم و بر اساس او حرکت خودمون را انشاءالله آغاز کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین.